ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب خودتون در ایران. ششم بهمن ماه، آزاده اسدی هستم و با شما در برنامه زنده امشب مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. ابتدای مجله شبانگاهی با حسین قویمی همراه میشیم و خبرها رو میشنویم.
با درود فراوان، مسئولان حفاظت کاخ سفید واشنگتن اعلام کردند که صبح زود دوشنبه یک پهپاد کوچک 4 موتوره در محوطه جنوبی شرقی کاخ سفید سقوط کرده است. در مدت معاینه و بررسی این پهپاد، کاخ سفید بسته شده بود. در این خصوص هنوز اطلاعات بیشتری منتشر نشده. در خبر دیگر، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر هند از توافق بر سر طرح تازه‌ای در رابطه با بیمه تأسیسات هسته‌ای هند خبر دادند که راه را برای حضور شرکت‌های آمریکایی در احداث این تأسیسات هموارتر می‌سازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این توافق ناظر به قانونی است که پارلمان هند 5 سال پیش آن را تصویب کرد و مسئولیت حوادث احتمالی را متوجه سازندگان تأسیسات می‌داند. این در حالی است که عرف بین المللی چنین نیست و همین مسئله بیمه تأسیسات هسته‌ای را برای شرکت‌های خارجی دشوار ساخته بود. اما اکنون مقام‌های هند می‌گویند که توانستند راهی قانونی برای حل این مسئله پیدا کنند و با آمریکا به توافق دست یافتند. رسانه‌های اسرائیل می‌نویسند که این کشور از طریق روسیه به ایران پیام داده است که در فکر انتقام‌گیری به خاطر کشته شدن یک فرمانده سپاه پاسداران و فعالان ارشد حزب الله نباشد و ایران را در این خصوص به آرامش دعوت کرده است. بنابر گزارش‌ها که در روزنامه تایمز آف اسرائیل هم بازتاب یافته، این پیام از سوی آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل در دیدارهای او در مسکو با مقام‌های بلندپایه روسیه اعلام شده است. رسانه‌های اسرائیل می‌گویند لیبرمن از رهبران روسیه خواسته است از ایران بخواهند آرام باشد. در خبری دیگر، مرکز آمار ایران روز دوشنبه از کاهش نرخ تورم سالانه و رسیدن آن به 15.8% در دی ماه خبر داد. این مرکز نرخ تورم در آذر ماه را 16.8% اعلام کرده بود. مقایسه نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در دی ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیانگر کاهش حدود 50% این نرخ ظرف یک سال گذشته است. نرخ تورم در دی ماه سال گذشته 35% اعلام شده بود. در خبر دیگر، نیروهای گروه حکومت اسلامی تقریباً به طور کامل از شهر کوبانی یا عین العرب بیرون رانده شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسئولان محلی کرد و دیدبان حقوق بشر سوریه میگویند واحدهای حمایت مردمی کردستان سوریه با حمایت پیشمرگها و برخورداری از حمایت هوایی نیروهای ائتلاف، گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق را تقریباً به طور کامل از شهر کوبانی بیرون راندند، اما نبردهایی همچنان در حاشیه شرق کوبانی جریان دارد. و در خبری دیگر، الکسیس تسیپراس رهبر حزب چپگرای سیریزا روز دوشنبه مراسم سوگند را به عنوان نخست وزیر جدید یونان در حضور رئیس جمهوری این کشور به جای آورد. این مراسم طبق سنت یونان تا به حال در حضور اسقف کلیسای ارتدوکس یونان انجام می گرفت، اما آقای تسیپراس به دلیل خدا ناباوری خواستار شده بود که مراسم سوگند در حضور رئیس جمهور برگزار شود. خانم آزاده،
خیلی متشکرم. از شما حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه، انتقاد از اصلاح طلبان به خاطر سکوت در برابر حکم محمد رضا رحیمی.
آقای رحیمی هیچ وقت ارتباطی نه با اصلاح طلبان و جناح چپ نداشته و از عناصر تندرو جناح راست بود و در دورانی که از رفسنجانی حمایت میکرد همه جناح راست اون موقع از رفسنجانی حمایت میکردن.
پیاده روی دردسرساز وزیران خارجه ایران و آمریکا در مجلس. بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده. نشسته ماهانه وزیران اقتصاد و دارایی حوزه پولی یورو در بروکسل در حال برگزاریه. در حاشیه این نشست مقام‌های اروپایی نسبت به پیروزی حزب سیریزا در یونان واکنش نشون دادند و خواهان احترام دولت جدید این کشور به توافق‌نامه‌های بین‌المللی شدند. جزئیات را از محسن صالحی بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در بروکسل.
پیروزی حزب چپگرای سیریزا در انتخابات پارلمانی یونان موجب افزایش اما و اگرها درباره ماندن یا خروج این کشور از حوزه پولی یورو شده است. الکسیس سیپراس رهبر کاریزماتیک حزب سیریزا که امروز به عنوان نخست وزیر جدید یونان سوگند یاد کرد، در زمان تبلیغات انتخاباتی به رای دهندگان وعده داده بود که به 5 سال ریاضت اقتصادی پایان دهد. او خواهان بخشیده شدن بخشی از بدهی‌های کشورش است و همچنین از مقامات اروپایی خواسته در مواضعشان نسبت به بازپرداخت بدهی‌های یونان انعطاف نشان دهند. اما از سوی دیگر مقامات اروپایی بارها اعلام کردند که یونان باید به تعهداتش پایبند بماند و به توافق‌نامه‌هایی که امضا کرده احترام بگذارد. در همین حال روز دوشنبه، یک روز پس از انتخابات یونان، نشست ماهانه وزرای اقتصاد و دارایی حوزه پولی یورو در بروکسل برگزار شد. در حاشیه این نشست مقامات اروپایی دیدگاه‌هایشان را نسبت به پیروزی حزب سیریزا و تقاضاهایش ابراز کردند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا با تاکید بر رعایت مقررات بیان کرد که آماده گفتگو با مقامات جدید یونان است. نظر ژان کلود یونکر: ما بر اساس قوانین عمل می‌کنیم، قوانینی که با موافقت مقامات یونانی تصویب شده است. منتظر اعلام خواسته های دولت جدید یونان هستیم. پس از آن مانند بقیه کشورها با آنها وارد گفتگو خواهیم شد. وظیفه کمیسیون همکاری با دولت‌های مختلف است، فارغ از اینکه ترکیب دولت چیست و مردم چه کسی را انتخاب کردند. از سوی دیگر یورن دیسلبوئم، رئیس گروه وزرای دارایی حوزه پولی یورو، موضع سخت‌تری نسبت به دولت جدید یونان دارد. او با اشاره به اقدامات گذشته نهادهای اروپایی برای کاهش فشار بر یونان گفت: در گذشته اقدامات زیادی انجام دادیم تا فشار ناشی از بدهی‌ها کاهش یابد. اقداماتی نظیر کاهش نرخ بهره و افزایش زمان بازپرداخت بدهی‌ها. ضروری نیست که در این زمینه‌ها اقدامات جدیدی انجام شود. روز دوشنبه بازارهای اقتصادی هم به پیروزی حزب سیریزا واکنش نشان دادند و ارزش واحد پولی یورو به پایین‌ترین میزانش در 15 سال اخیر کاهش یافت. الکسیس سیپراس نخست وزیر جدید یونان در تاریخ 12 فوریه برای شرکت در اجلاس سران اروپایی به بروکسل خواهد آمد. شرکت در این نشست و گفتگو با رهبران اروپایی و متقاعد کردن آنها نخستین چالش او برای عمل به وعده‌های انتخاباتیش خواهد بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به عربستان، خبرگزاری فرانسه گزارش داده که پادشاه جدید این کشور خواهان مشارکت بیشتر دولت آمریکا در مسائل خاورمیانه است. باراک اوباما که همراه با همسرش برای شرکت در جشن استقلال هند به دهلی نو سفر کرده، قراره این سفر رو نیمه تمام بگذاره و برای ملاقات با پادشاه و سایر مقام‌های دولتی عربستان راهی ریاض بشه. از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از جده میگوید که ملک سلمان پادشاه سعودی از فرصت دیدار باراک اوباما استفاده خواهد کرد تا آمریکا را به مشارکت گسترده‌تر در مسائل کلیدی خاورمیانه ترغیب کند. خبرگزاری فرانسه از قول تحلیلگران اضافه کرده که به رغم روابط دیرپای استراتژیک بین بزرگترین صادرکننده نفت در جهان و ایالات متحده آمریکا، ریاض از آنچه که عدم مشارکت جدی واشنگتن در مسائل کلیدی خاورمیانه تلقی می‌کند، بیش از پیش ناخرسند است. انور عشقی، یک کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک و پژوهش‌های حقوقی در جده، به خبرگزاری فرانسه گفته است که اختلاف‌ها بین دو دولت همچنان به جای خود باقی ماندند. اختلاف‌هایی که شامل مقابله با گروه حکومت اسلامی، بحران‌های یمن، سوریه و لیبی می‌شود. ژان فرانسوا سنگ، کارشناس امور شرق میانه در دانشگاه جورج تاون واشنگتن، هم گفته است که طی سالهای گذشته روابط عربستان و آمریکا در سطح ایدئالی نبوده و مقامهای سعودی جملگی ایالات متحده را دیگر یک شریک قابل اطمینان نمی‌دانند. در دهلی نو، بن رودز، معاون شورای امنیت ملی کاخ سفید که جزو همراهان باراک اوباما در سفر آسیایی است، در مورد مبارزه با گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش و آشوب‌های یمن تایید کرده که در دستور کار گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا و رهبران عربستان قرار دارد. آقای رودز در این مورد به همکاری‌های واشنگتن با ریاض تأکید کرده و گفته است روشن است که عملیات علیه داعش و هماهنگی بسیار نزدیک دو دولت در قبال رویدادهای یمن مورد رایزنی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعودی‌ها ضمن ابراز نارضایی نسبت به روند عملیات علیه نیروهای داعش، می‌گویند که از بین بردن دلایل اصلی و اساسی ظهور گروه حکومت اسلامی ضرورت دارد، ولی در این زمینه به ویژه علیه سنیان عراق تبعیض شده است. و اما در مورد مسئله برنامه اتمی ایران، نگاه سعودی ها به گفتگو با جمهوری اسلامی و دستیابی به یک توافق جامع خوشبینانه است. کارشناسان مسائل خاورمیانه هم بر این عقیده اند که با توافق اتمی گروه 5 به علاوه 1 با ایران، چشمانداز روشنی در روابط دو جانبه و منطقه تهران ریاض نیز گشوده می شود. ماریانا اوتاوی از پژوهشگران ارشد بخش شرق میانه در مرکز مطالعات وودرو ویلسون در واشنگتن، جمعه گذشته در گفتگو با رادیو فردا سرنوشت تنش‌ها بین عربستان و جمهوری اسلامی ایران را به نتیجه گفتگوهای اتمی منوط ساخت.
A lot depends on what happens with the negotiations with the United States.
خانم اوتاوی گفت فکر می‌کنم که بسیاری از تنش‌های ایران و عربستان به سرنوشت گفتگوهای اتمی با آمریکا بستگی دارد. به سخن دیگر، اگر توافق اتمی حاصل شود، تهدید و هراس از سلاح اتمی ایران هم برطرف خواهد شد و در چنین صورتی سعودی‌ها به بهبود روابط با تهران تمایل نشان خواهند داد. فردریک وری از اعضای پژوهشی بنیاد وقفی کارنگی برای صلح جهانی نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است اختلاف نظر بین سعودی ها و آمریکا در حدی است که می توان آن را مدیریت کرد و البته عربستان سعودی همچنان در پی همکاری ها و هماهنگی های بیشتر ایالات متحده با ریاض است. دیدار باراک اوباما با رهبران جدید عربستان نخستین فرصت برای پرداختن به این موضوع ها خواهد بود.
در سنه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به عربستان، خبرگزاری ها گزارش دادند که پادشاه عربستان خواهان مشارکت بیشتر دولت آمریکا در مسائل خاورمیانه شده. نادر صدیقی همکارم از واشنگتن گزارش میداد.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
۲۲:۱۳ در تهران، برخی از اون به عنوان پیاده روی دردسرساز یاد می کنند. از روز 24 بهمن ماه که دو وزیر خارجه ایران و آمریکا دقایقی در خیابان‌های مرکز ژنو در سوئیس پیاده روی کردند و عکس این رخداد تبدیل به عکس یک بسیاری از روزنامه‌های ایران شد، کشمکش‌ها درباره این موضوع همچنان ادامه داره. از هانا کاپیانی بشنویم.
همه چیز در چند دقیقه و به صورت از پیش اعلام نشده رخ داد. خبرنگاران معدودی که برای پوشش مذاکرات هسته‌ای در محل حاضر بودند، ناگهان شاهد خروج دو وزیر خارجه ایران و آمریکا از محل برگزاری این گفتگوها در هتل مندرین اورینتال در کنار رود قن در ژنو بودند. خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران با شگفتی این رخداد را که حدود 15 دقیقه طول کشید ثبت کردند. این اولین بار بود که در 30 چند سال اخیر این رخداد در مقابل دید عکاسان اتفاق می افتاد. اگرچه نگاهی به رفتار جان کری وزیر خارجه آمریکا از زمانی که ریاست دستگاه دیپلماسی آمریکا را بر عهده گرفته نشان می دهد که کری 71 ساله در جریان دیدارهای طولانیش معمولاً دقایقی را به هواخوری اختصاص می دهد. عکس‌ها و فیلم‌های او از قدم زدن‌هایش با همتایان خود، مثلاً سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پاریس موجود است. برخی اوقات هم آقای کری در جریان مذاکرات هسته‌ای از محل مذاکره خارج شده بود. مثلا در سال 2013 پیش از دستیابی به توافق اولیه در ژنو برای خرید شکلات به مرکز این شهر رفت یا چند ماه پیش ساعتی را در مسقط در بازار این شهر گذراند. اتفاقا همین زمانهای تنفس وزیر خارجه آمریکا پیشتر مورد اعتراض نمایندگان مجلس ایران بود و در ماه گذشته که محمد جواد ظریف به مجلس فراخوانده شده بود در فهرست طولانی سوالات نمایندگان یکی هم درباره بازارگردی جان کری در مسقط بود و آن را مصداق بی‌احترامی جان کری به روند مذاکره خوانده بودند که البته این سوال در نهایت در مجلس مطرح نشد. آنطور که وزیر امور خارجه ایران میگوید با توجه به اینکه هتل ماندارین هیچ فضای خارجی نداشت، دو وزیر خارجه تصمیم گرفتند برای کاهش فضای به گفته آقای ظریف تنش‌آلود دقایقی را در خیابان‌های اطراف قدم بزنند. قدم زدن کوتاهی که دو طرف همچنان گفتگوی جدی خود را در جریان آن ادامه دادند و پس از بازگشت به هتل محل برگزاری مذاکرات جان کری حدوداً 2 ساعتی هم بیشتر از برنامه تعیین شده در ژنو ماند و به گفتگو با محمد جواد ظریف ادامه داد. اما چند دقیقه پیاده روی حال برای رئیس دستگاه دیپلماسی درد سرساز شده است. 21 نماینده مجلس از آقای ظریف خواستند در این باره پاسخگوی سوالات آنان باشد. چند خطیب نماز جمعه نیز از این اتفاق انتقاد کردند. کشمکش بدانجا رسیده که حال وبسایت انصاف نیوز مدعی شده که پیاده روی موضوعی تازه نیست و در سال 2009 میلادی هم سعید جلیلی مذاکره کننده وقت هسته‌ای با معاون وزیر خارجه آمریکا در آن زمان ویلیام برنز به مدت 45 دقیقه قدم زده و گفتگو کردند که البته هنوز هیچ مقام رسمی درباره این خبر اظهار نظری نکرده است. برخی وبسایت‌های خبری هم روز یکشنبه نوشتند که در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع پیاده‌روی موجب برخورد لفظی حسن روحانی با یکی از اعضای این شورا شده و آقای روحانی به قهر این جلسه را ترک کرده است. اگرچه این خبر توسط حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری و همچنین توسط حمیدرضا طیبی یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تکذیب شده است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد پیاده‌روی درد سرساز وزیران خارجه ایران و آمریکا که به مجلس و روزنامه‌های مختلف در ایران کشیده شده.
اردوگاه سرخ با طعم سیانور، آشویتس 70 سال بعد از آزادی. مستند جدید رادیو فردا به مناسبت 70مین سالگرد آزادی آشویتس.
به نظرم آشویتس قبر خانواده و تمام بستگانم است، اما وقتی می روم همه خاطرات برایم زنده می شود. دیگر آنجا نمی روم، خیلی سخت است.
دوشنبه 23:15 به وقت تهران، سه شنبه در برنامه صبحانه با خبر 11:15 16:15 و 20:30 به وقت تهران از شبکه ماهواره رادیو فردا. این برنامه بر روی وبسایت رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت و از طریق رادیو هم می توانید آن را بشنوید.
در مجله نیمه شب امشب هم این برنامه رو خواهید شنید. بعد از اون که قوه قضاییه ایران در اوایل هفته جاری حکم به محکومیت قضایی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور پیشین ایران داد، بسیاری از اصولگرایان در اظهاراتی اعلام کردند که محمد رضا رحیمی متعلق به جریان اصولگرایی نبوده و سکوت اصلاح طلبان در قبال این پرونده انتقاد کردند. از تازه ترین واکنش ها بشنوید از رضا جمالی.
روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران ایران در واکنش به محکومیت نقدی و جزایی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران او را وصله‌ای خوانده که به نوشته این روزنامه به نیروهای انقلاب اسلامی نمی‌چسبد. به نوشته روزنامه جوان، اصلاح طلبان با وصل کردن محمد رضا رحیمی به جریان اصولگرایی قصد تخریب جناح رقیب خود را دارند. این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران به طور ضمنی با براءت از محمد رضا رحیمی او را خارج از اردوگاه اصولگرایی معرفی کرده و در مقابل خواستار برخورد قاطع دستگاه قضایی با مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به اتهام نقشش در چند پرونده فساد مالی به 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 3 میلیارد و 800 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. همزمان روز دوشنبه خبرگزاری فارس یکی دیگر از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در مطلبی تقریبا مشابه با روزنامه جوان این بار هم از محمد رضا رحیمی و هم از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین انتقاد کرده است. این خبرگزاری ضمن اشاره به سوابق محمد رضا رحیمی از محمود احمدی نژاد خواست توضیح دهد که چگونه تذکرات و هشدارهای اصولگرایان را درباره انتصاب او به عنوان معاون اولی خود نادیده گرفته است. خبرگزاری فارس همچنین بیانیه اخیر دفتر محمود احمدی نژاد درباره محمد رضا رحیمی را فرافکنی خوانده و از او خواسته به گفته این خبرگزاری دم فرو بندد و از قانون تمکین کند. یک شنبه هفته جاری دفتر محمود احمدی نژاد در بیانیه‌ای ضمن رد اتهامات آقای رحیمی با دولت نهم و دهم اتهامات وارده را مربوط به دوره ریاست او بر دیوان محاسبات کشور عنوان کرد. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا در ارزیابی واکنش اکثر اصولگرایان به حکم پرونده محمد رضا رحیمی معتقد است
با توجه به رسوایی و شدت تبعات منفی حکم صادره برای رحیمی و اثبات اختلاس بزرگ اون و فساد مالیش توسط خود نهادهای حکومت، خب طبیعی بود که جریان اصولگرایان به سمت در وهله اول تبرئه خودشون جلو برن و بعد هم با سیاست فرار به جلو سعی بکنن که به جای دفاع حمله بکنن به جناح مقابل و بر اساس ارتباطاتی که در یک دوره رحیمی در حمایت از هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوریش داشته بخواد اون رو به اردوگاه اصلاح‌طلبان منصوب بکنن. به مجرد اینکه بین احمدی نژاد و بخش تندوی اصولگراها اختلاف ایجاد شد، خب افراد مثل الیاس نادران، زاکانی که وابسته به طیف نظامی و امنیتی اصولگرایان بودن، اونها ابتدا این پرونده اختلاسات معروف به حلقه خیابان فاطمی رو کلید زدن و از اون هم میخوان استفاده بکنن. اما به هر صورت آقای رحیمی هیچ وقت ارتباطی نه با اصلاح طلبان و جناح چپ نداشته و از عناصر تندرو جناح راست بود و در دورانی که از رفسنجانی حمایت میکرد همه جناح راست اون موقع و اصولگرایان کنونی از رفسنجانی حمایت میکردن و در دورانی که به حال پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری هرش رخ داد، رحیمی به سمت بخش جدید و تندرو اصولگرایان سمت‌گیری کرد. منتها از زمانی که احمدی نژاد با این گروه فاصله گرفت، رحیمی هم جزو معدود نیروهایی بود که در کنار احمدی نژاد باقی موند. در نهایت ترکش‌های حکم رحیمی کلیت اصولگرایان را هم هدف به اصطلاح آسیب قرار خواهد.
موضع‌گیری اصولگرایان در قبال پرونده محمد رضا رحیمی در حالی است که برخی از آنها از آنچه سکوت اصلاح طلبان در قبال حکم این پرونده خوانده‌اند انتقاد کرده‌اند. محمد دهقان از نمایندگان اصولگرا در مجلس شورای اسلامی اوایل هفته جاری در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن انتقاد از موضع اصلاح طلبان در قبال این پرونده، محمد رضا رحیمی را از نظر سیاسی نزدیکترین فرد به حزب کارگزاران و او را شیفته شدید هاشمی رفسنجانی خواند.
دو رسانه نزدیک به سپاه پاسداران از محمود احمدی نژاد به خاطر آنچه عدم توجه او به هشدارهای اصولگرایان در مورد معاون خودش محمد رضا رحیمی بوده انتقاد کردند. رضا جمالی گزارش میداد.
این آقایون به جایی که بشینن هیچ چوبلای چرخ آقای ظریف کنن که بگن با آقای جانکری قدم زده، لطف کنن دل توضیحی رو که دارن انجام میدن پوشش بدن. و مردم ایران تا کی میخواید همی بشینن ببینن اینا هیچی میگن از این اوور تصمیم بگیرن؟
ما نمیدونستیم قدم زدم با یه همکار و رفتم به کشور برج ایفل جز جرم های جدید جرم اسلامیه توی قانون جزای اسلامی وارد کنن که حواس همه جمع باشه.
آقای رسایی بازشور حسینی برشان داشت و در مجلس عبای خودشان را جر و واجر کردند. آقای رسایی در خیابان قدم زدن نه خجالت دارد نه گناه است، ولی در خیابان خوابیدن و اون هم توی کارتون خوابیدن نه خجالت دارد، نه قباحت دارد، بلکه واقعا از شما پررویی دارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما در انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا با آرش حسنی همراه میشیم در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سالهای جنگ 8 ساله ایران و عراق، در حالی که در سنین نوجوانی به سر می برد، در آن جنگ شرکت کرد و مجروح شد. پزشکان نتوانستند تمام ترکش‌های ناشی از آن جراحت را از بدنش خارج کنند و هنوز بخش‌هایی از ترکش‌های همان مجروحیت به دلیل آنکه در قسمت‌های حساسی از بدنش در نزدیکی‌های نخاع او قرار دارد، دست نخورده باقی مانده است. در سال‌های 78 تا 81 در دولت محمد خاتمی معاون مدیر کل انتخابات وزارت کشور بود و پس از پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 84 برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. سراج‌الدین میردامادی در زمان دانشجویی فعالیت سیاسی خود را در قالب عضویت در دفتر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ساماندهی کرد. آقای میردامادی به تناوب در تمام این سالها روزنامه نگاری کرده و از دور و نزدیک با رسانه ها فعالیت می کرده است. آقای میردامادی همکاری با روزنامه های جهان اسلام، توس، بیان و حیات نو را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است. سراج‌الدین میردامادی در مرداد ماه سال 92 و پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، پس از چند سال به ایران بازگشت، اما پاسپورت او در بدو ورود به ایران ضبط شد و او برای انجام بازجویی‌های مکرر توسط اداره حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات احضار شد، تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 93 پس از احضار برای انجام یکی دیگر از جلسات بازجویی، بازداشت و به سلول‌های انفرادی بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران انتقال یافت. پرونده اتهامی او با ایرادی که رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به آن گرفته و پرونده را مشمول نقص دانسته بود، با بازجویی‌های بیشتر کامل شد. سراج‌الدین میردامادی در دوره‌ای که ساکن پاریس بوده، به عنوان روزنامه‌نگار و تحلیلگر گفتگوهایی با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران انجام داده بود که مبنا و مصداق اتهامات وارد بر او به حساب می‌آید. این فعال سیاسی اصلاح طلب در نهایت در دادگاهی که در تیر ماه سال 93 و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برای بررسی اتهامات او تشکیل شده بود، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 6 سال حبس و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شد. سراج‌الدین میردامادی در ابتدا دوره زندان و بازداشت خود را در سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه گذراند و پس از گرفتن حکم از دادگاه بدوی به جای انتقال به بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است، به بند زندانیان با جرایم مالی منتقل شد. بندی از زندان اوین که با توجه به شمار بالای زندانیان با کمبود جا و امکانات مواجه است. حکم این روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب با اعتراض وکیل مدافع او و در دادگاه تجدید نظر به 3 سال زندان و 2 سال ممنوع الخروجی تغییر یافت. در دوره‌ای که سراج‌الدین میردامادی زندانی بوده است، شماری از اعضای سابق شورای عمومی و شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با نوشتن بیانیه‌ای به وضعیت آقای میردامادی اعتراض کرده و خواستار آزادی او شده بودند. در این بیانیه آمده بود در هنگامه‌ای که همه دلسوزان از ضرورت بازگشت سرمایه‌ها به کشور و جذب حداکثری سخن می‌گویند، انسان متعجب می‌ماند که چگونه می‌توانند با جوانان معتقد و متدین کشور این چنین رفتار کنند. پدر سراج‌الدین میردامادی، حسین میردامادی، که از اساتید حوزه علمیه شهر مشهد و دایی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است، در اعتراض به وضعیت فرزند خود در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشت پسرش با دعوت او و شعارهای انتخاباتیش به ایران بازگشت است و به گفته او دچار زندان و محکومیتی ناعادلانه شده است. او تأکید کرده بود که قاضی صلواتی به پسرش گفته کاری می‌کنیم دیگر کسی هوس بازگشت نکند. سراج‌الدین میردامادی در دی ماه سال 93 با سپردن وثیقه توانست از چند روزی مرخصی استفاده کند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. دارش حسن یا به ایمیل ها و نظرات شما حتما رسیدگی میکنه. متشکرم تا این لحظه همراه ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید.